بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و لعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و بعد، ما بحثمون این است که در دوره غیبت کبرا تکلیف داریم، یک تکلیف اجتماعی ساختن جامعه ایست به عنوان فراهم کردن مقدمات ظهور امام عصر علیه السلام. اون جامعه، جامعه صالح و شایسته است. برای ساختنش ما استناد کردیم به یک فرمایشی از ساحت مقدس امیرالمومنین، گفتیم اسلام اجتماعی در مجموعه مکارم اخلاقه. در مکارم اخلاق 10 خصلت رو آقا بیان فرمودن، ما بحث سخاوت رو بیان کردیم، بحث صدق رو مشغولیم و انشاءالله صدق تمام میشه امشب اگر خدا اراده کرده باشه. صدق رو تعریف کردیم، معنای صدق به حسب اصطلاح رو بیان کردیم، در این که در چه مواردی لازم است، گفتار است، رفتار است، اعتقاد است، این رو هم بیان کردیم. رسیدیم به این که صدق منافعی داره. برخی از منافعش در جلسه گذشته شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام بیان شد که صفت خداست، یکیش اینه. و اگه کسی بخواد تخلق به اخلاق الهی پیدا کنه، تشبه به صفت الهی پیدا کنه، خدا صادقه، پس من هم باید صادق بشم. اخلاق انتهاش تشبه و تخلق به اخلاق الهی است. خب یکی از اخلاق الهی بحث صدقه. یکی دیگه از در واقع آثار مطلوب و فواید صدق این است که عامل ستایش پیامبرانه. پیغمبران رو خدا در قرآنش به واسه صدقشون ستایش کرده. دو داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل رو بیان کردم. نکته دیگری که میخوام امروز خود توضیح بدم راجبش و از یک اشکالی که ممکن در اذهان ایجاد بشه جلوگیری بکنم اینه. مکرر از من شنیدید و در بحث صدق هم اینو بیان کردم. پیغمبر فرمودن لا تنظروا الی کثرت صلاتهم و سیامهم و کثرت الحج و کثرت المعروف و تنتنتهم بالله، به اینا نگاه نکنید. انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه. ببینید ارزش گذاری از ناحیه اسلام به این که نماز اهمیت نداره و دروغ نگفتن خوبه، نه. ما دو تا وظیفه داریم، نماز بخوانیم و دروغ نگوییم. در هر پکیجی که این اتفاق افتاد، نماز خواند و دروغ نگفت، این درسته. چرا؟ چون در قرآن کریم هم می‌فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اصلا نماز حقیقی اینه که شما را از منکرات و فحشا و زشتی ها و بدی ها دور بکنه. یکی از زشتی ها دروغ دیگه. پس اگر ما میگیم نمازشو نگاه نکن، صدق حدیث، نه این که مثلا نماز خوندی خوندی، نخوندی هم نخوندی، فقط راست بگو. راست گفتن بدون نماز ارزشی ندارد، نماز بدون راستگویی هم ملاک ارزیابی نیست. و جامعه ما غالبا به نماز بدون صدق الحدیث نگاه میکنه. پسری که به خواستگاری دختر خانم میره، میگه خب این هیئتی نماز میخونه، حرفا از ایناش سوال میکنه. بعد وقتی میره تو زندگی، اوه چه مشکلات عدیده ای که من نگاه نکردم. چرا؟ چون فقط نماز رو دیدم. پس نماز اگر همراه با صدق الحدیث شد، نماز واقعی است. چرا؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر صدق الحدیث بود، یعنی آدم راستگویه، اهل نماز نبود، به درد نمیخوره. چون صدق الحدیث مسئولیت انسان است نسبت به جامعه و نماز مسئولیت انسان است به خدا. شما اگر راست گفتی ولی نماز نخوندی، یه مسئولیت تو انجام دادی ولی یه مسئولیت دیگر تو انجام نداد. از این طرف اگر نماز خوندی و اهل دروغ بودی، خدای نکرده، باز هم کفایت نمی کنه، چون مسئولیت تو نسبت به خدا انجام دادی ولی مسئولیت تو نسبت به خلق انجام ندادی. و در شرع مقدس ما بودم به نماز به تنهایی نگاه نکن، ببین آیا تنها عن الفحشاء والمنکر هست یا نه، یعنی ببین دنبال گناه هست یا نه، اینو نگاه بکن. پس اینو نسبت بهش دقت مبسوط داشته باشید. و یک جریانی رو راجع به حضرت امیر علیه السلام عرض کردم و اون این که منزلت حضرت امیر نزد خود رسول خدا به واسطه صدق الحدیث و به واسطه عرض به حضورتون که اداء الامانه ایجاد شد. این یک راهی است برای بنده و شما که بفهمیم میتوان نزد رسول خدا منزلت پیدا کرد. چون امام نیستیم، چون ولی الله نیستیم، چون صاحب عصمت نیستیم، پس هیچگاه به چشم پیغمبر نمیاییم. چرا؟ ما به چشم رهبران آسمانیمون میاییم اگرچه این مقامات رو نداریم، لکن اگر بخواهیم بیاییم به واسطه صدق الحدیث است، به واسطه اداء الامانه هستش. پس این منزلت امیرالمومنین پایین نمیاد به این واسطه. خب اگر امامت باشه که خب ما هیچ وقت امام نمیشیم که، اگر اثبات باشه که ما هیچ وقت معصوم نمیشیم که. پس هیچ وقت ما نمیتوانیم به دید رهبران آسمانمون بیایم. چرا میتوانیم؟ همون جور که امیرالمومنین علی علیه السلام توانست به واسطه صدق الحدیث و اداء الامانه. این دوتا نکته لازم که من دقت رو و آیان ارائه کنم. یکی دیگر از عرض با حضورتون که منافع راستگویی که راه بهش در راستگوییه. قال رسول الله علیکم به صدق فانه باب من ابواب الجنه. یک در از درهای بهش در راستگوییه، راه بهش راستگوییه. یکی دیگر از منافع، خدا با راستگویان است. ان الله معنا، خدا با ماست. ما کی هستیم که خدا با ماست؟ در قرآن که ما ان الله معنا، خداوند با ماست، اون معنا اونا کیا هستن که خدا باهاشونه؟ امام باقر میفرماید الا فاستقوا، راستگو باشید، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ مَنْ صَدَقَ، خدا با کسانی است که راستگو هستند. اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اون معنا راستگویان هستند، خدا با راستگویان. و یک حدیث دیگر جزء منافع صدق و راستگویی فرمایش حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است که می‌فرماید الصدق رأس الایمان. ایمان رو تشبیه به یک پیکره می‌کنه، میگن ایمان یک، برای تشبیه معقول به محسوس، ایمان اون امر معنوی رو تشبیه میکنم به یک پیکره، به یک جسد. حالا این یک اجزایی داره. در سال گذشته ما راجع به اجزاء تشکیل دهنده ایمان در شبه های دهه اول محرم صحبت کردیم. حالا حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید این پیکره راستگویی جزء اجزاء اصلی است. یه توضیح داره، پیکر انسان دو نوع جزء اجزاء داره، یک اجزاء رئیسه و اصلی، دو اجزاء فرعی. اجزاء فرعی اگر نبود حیات بشر به هم نمیخوره، ولی اگر باشه حیات بشر کیفیت پیدا میکنه. مثلا آدمیزاد بدون چشم میتونه زندگی کنه، بدون گوش میتونه زندگی کنه، بدون پا میتونه زندگی بکنه، ولی اگر این آن را داشته باشه کیفیت زندگیش چیه؟ بهتر خواهد بود. پس اصل حیات بشر به این اجزاء فرعی وابسته نیست. اما در مقابل این اجزاء فرعی اجزاء اصلی وجود داره. اجزاء اصلی اونایی هستن که اگر نبود اصلا حیات بشر نیست. یکی از اون اجزاء رئیسه سر انسانه. اگر شما یه موجود زنده رو داشته باشی، زنده بودنش به واسطه که سرش به تنش هست، ولی اگر این سر به این تن اضافی شد و جدا کردن، دیگه حیاتی نداره. حالا در باب ایمان بیانشون این است که رأس الایمان الصدق، اصلا وجود و منشأ اصلی ظهور ایمان به راستگوییه. اگر طرف راستگو بود ایمان دارند، و اگر راستگو نبود بازیگری دارند. پس جزء اجزاء رئیس است. امام باقر علیه السلام می فرماید ان الکذب هو خراب الایمان، دروغ ایمان را از بین می بره. چرا؟ چون صدق جزء اجزاء رئیسه ایمانه. لذا اگر دروغ آمد اصلا ایمانی به قوت خودش باقی میمونه، ایمان به میره. از همین جهته که از رسول گرامی سوال کردن، سؤال رسول الله، سؤال شد از رسول گرامی، یکون المؤمن جبانن، میشه مؤمن ترسو باشه؟ ترس از رذایل اخلاقیه. میشه مؤمن ترسو باشه؟ رسول الله فرمود نه، بر بعضی هم مؤمن ترسو. وقیل و یکونو بخیلن، مؤمن میتونه بخیل باشه؟ بخلم از رذایل اخلاقیه. حضرت فرمود نه. وقیل و یکونو کذابن، مؤمن میتونه دروغگو باشه؟ فرمود لا، نه، دروغگو نیست. چرا؟ چون صدق رأس ایمانه. اگر راستگو بودی ایمان هست، اگر نبودی نیست. ولی حالا اگر شما مؤمن بودید و سخی بودید خیلی خوبه، اگر مؤمن بودید و شجاع بودید خیلی خوبه، ولی اگر خدا نگهد این دو رذیله اخلاق، خب ایمانتون که هستش که، باز یه امیدواری وجود داره دیگه. و در یک سؤال دیگر، انه سئل النبی فقال یا نبی الله هل یزن المؤمن، از پیغمبر سؤال کردن آیا مؤمن ممکن رابطه نامشروع داشته باشه؟ قال قد یکون کذالک، ممکنه یه همچی اتفاقی براش بیفته، یه همچی لغزشی داشته باشه. قیل یا رسول الله هل یکذب المؤمن، ممکنه دروغ بگه؟ قال الله هرگز دروغ نمی. و ما الان برای بیهجابی و بدهجابی هنجرمون رو داریم پاره میکنیم که آقا رفت مملکت، و برای این همه دروغی میگیم اصلا کاریش نداریم. یه دونه سمینار برای مثلا فرض کنید دروغ بذارن و بعد هم قسم بخورن که گردانندگان این سمینار کسانی باشن که حداقل توی 5 سال آخر عمرشون دروغ نگفته باشن، اگه تشکیل شو. بابا پیغمبر میگه بابا اهل ایمان دروغ نمیگن. ما دروغو ول کردیم رفتیم سراغ دیگه. حالا نگی فردا حاج آقا پس اب نداره بیهجابی. کی میگه بیهجابی اب نداره؟ بیهجابی خیلی هم بده، اما بدتر از بیهجابی دروغه که داره جامعه رو متلاشی میکنه. شما این بدتره رو ول کردی، سرماخوردگی رو چسبیدی، سرطان داره یارو. حالا یه قرص استامینوفن بده ان شاء الله سرماخوردگی، سرماخوردگیش هم خوب شد که شد، بعد سرطان رو چجوری گاوا بکنید؟ بابا بده، جفتش بده، اما یکی بدتر و یکی بعد. مؤمن هرگز دروغ نمیگه. چه فرمایشی داره حضرت رسول، حضرت امیر المؤمنین، عالیه ها، درجه یک. آقا میفرماید به این که الایمان، بخوای ببینید ایمان کجاست، اصلا بخوای ببینید مؤمن هستی یا نه، حالا میگه حالا بخوای ببینم مؤمن هستم، حالا که بخوای ببینید مؤمن هستی، آقا میگه این کارو بکن. الایمانو ان تو اسر الصدق حیث یزر رو که علل کذب حیث ینفعک. ایمان آن است که راستی را اگرچه به زیانت باشد بر دروغ، اگرچه به سودت باشد برگزینی. یعنی راست میگی منفعت در دست میره، ولی دروغ میگی منفعت به دست میاری. میگه میخوای ببینیم مؤمن کیه؟ مؤمن اونه که اگر راست گفت و منفعت رو از دست داد، نسبت به دروغی که منفعت به دست میاره چی انتخاب میکنه؟ اون راست در انتخاب میکنه. چرا؟ سه تا پارامتر وجود داره. پارامتر اول، آقا منفعت چیز خوبیه، همه باید منفعت به دست بیاری، اما نه به هر قیمتی. منفعت به دست آوردن عالی، عقلایی، اما نه به هر قیمت. یه شخصی رفت خدمت حضرت صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله میخوام تجارت کنم، مردد هستم، استخاره بفرمایید. حضرت استخاره کردن، فرمودن بسیار بد است. گو آقا دستتون درد نکنه، دورتون بگردم، خدا نگهدار، خدا حافظ، خدا حافظ. رفت تجارتشو انجام داد. سال بعد شرفیاب محضر حضرت صادق شد، کیسه های پول جلوی امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود اینا چیه؟ گو آقا پارسال اومدم پیشت یه استخاره کنم که برم تجارت کنم، شما فهمیدی بده، ما رفتیم این تجارت رو انجام دادیم، این همه منفعت به دست آوردیم. حضرت فرمود اگر تمام منافع عمرت رو بذاری روی هم و بدی بابت یه نمازی که توی این سفر است و قضا شد جبران نمی کند. منفعت خوبه اما به هر قیمتی. دو، گاهی اوقات ما اصلا منافع خودمون رو تشخیص نمیدیم. این قرآن کریم میفرماد که عسى ان تکرهوا شيئا و هو خیر شما نسبت به یه چیزی کراهت داری، ناپسنده، ولی خیرته. و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر، و یه چیزی رو تو دوست داری، خیلی علاقه داری، ولی شرته. 124,000 پیغمبر، 14 معصوم خدا را عاصی کردی که این دختر به تو برسه و بشه همسر تو، و خدا هم نمیده. زیر گنبد حضرت حسین هر جا هر کجا رفتی خواستی بهت ندادن، چون تو احساس کردی این خوبه، ولی خداوند در حکمتش این را خیر برای تو قرار نداده. حالا ایام عزاز نباید یه همچین در واقع تیکه هایی رو گفت، اما اینا بعضیاش حکمته. یه کسی با یه عده‌ای رفتش به این مراکز اعصاب و روان، دیدی بنده خدای اول سالن نشسته هی میزنه رو پاش میگه مریم 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 مریم. پرسید که این چشه؟ گفت بابا این بنده خدا شکست عشقی خورده، یه مریم نامی رو میخواسته بهش ندادن، اینجوری شد. سیر رو طی کرد رسید به آخر سالن، یکی زنجیر داره پاره میکنه، زنجیر بستن، چهار تا مراقب گذاشتن میزنه خوش کنم مریم مریم مریم. این چشه؟ گفت همون مریمی که به اون ندادن به این دادن، این حالت بهش دست. یه مریم و دو خصوصیت به یکی ندادم مریم یکی. آقا خب به خدا بسپر دیگه، عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. خلاص ببین در کجای اون مریم قرار می، اون بالاه یا این پایینه؟ جفتش به نظر من که به خدا بسپاری بهتر باشه. سومین حقیقتی که وجود دارد در این عبارت حضرت امیرالمومنین که آقا اگر به واسطه راستگویی منفعت رو از دست دادی، مؤمن اون کسیست که این رو انتخاب بکنه بر اون دروغی که منفعت به دست بره، به خاطر اینکه بابا اگر منفعتی بخواد نصیب من بشه و اگر بخواد ضرری نصیب من بشه، تنها کسی که میتواند کار بکنه خداست، منافع به دست خداست، مدافع از ضرر خداوند علی اعلاست. ده اون دروغ و راستی که تو میگی، اون دروغ و راستی که تو داری میگی داری تدبیر میکنی و تو واگذار به خدا نمی کنی، تقدیر نمی خوای. و 99% تدبیرهای ما همین میشه که دیدی برادر. در سوره مبارکه اعراف آیه 188 قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. پیغمبر ما به اینا بگو من هیچ نفع و ضرری برای خودم نمیشناسم مگر خدا. خداست که همه منافع رو به من میرساند و خداست که میتواند ضرر رو از من چیکار بکنه؟ دفع بکنه. بنابراین من مؤمن اگه به این آیه اعتقاد داشته باشم هرگز برای به دست آوردن منافع دروغ نمیگم، اگر مؤمن باشم. اگر مؤمن باشم. در سوره مبارکه فتح آیه 11 قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراده بکن نفعن. بگو هرگاه خدا برای شما زیانی بخواهد، اراده کرده باشه به شما زیان برسه، چه کسی میتونه جلوشو بگیره؟ و اگر اراده کرده باشه منفعتی به شما برسه، چه کسی میتونه جلوشو بگیره؟ پس تصور نشد که صدق و کذب میتواند کاری بکند. خداست و مؤمن با راستگویی تقدیر خدا رو چیکار میکنه؟ مهیا میکنه. بله ممکنه آدمایی که راست بگن رو جامعه تحویل نگیرن، اینو که امام رضا علیه السلام فرموده قال الرضا من صدق الناس کرهوه، کسانی که راست بگن رو مردم خوششون نمیاد باش ارتباط برقرار کنه، میگن این ابلهه، یا میگن که آقا این منافعی ازش به دست نمیاد، ولش کن به کارش، آدم بی عرضه‌ایه، یا ابله یا بی عرضه. امام رضا فرموده مردم با آدم راستو میونه ندارن. بریم سراغ یک بحث بسیار مهم و اون که ما در بحث‌های قبلی راجع به دروغ و آثار زیان بخش دروغ خیلی حرف زدیم، گفتیم خدا دروغگویان رو لعن می‌کنه، خدا اونا رو تهدید کرده، اونا تحت سرپرستی شیطان هستن، خداوند اونها رو هدایت نمی‌کنه، دروغگویان نه خدا رو قبول دارن نه معاد رو، دروغگویی از نشانه‌های منافقینه، اینو که گفتیم، از اوصاف از منافع صدق هم بیان کردیم که صدق از اوصاف الهی است، عامل ستایش پیامبران است، چهار تاشم الان گفتیم، با همه این آثار سودبخشی که صدق داره. و با همه آثار زیان بخشی که دروغ داره به ما گفتن سه جا دروغ گفتن اشکال نداره. میخوام راجع به این سه جا صحبت بکنیم. اگه چند دقیقه از وقت من گذشت میخوام این بحث رو انشاءالله تمامش بکنیم. ولی لازمه که عزیزان بدونن سه جا میگن دروغ گفتن جایزه. وقتی به کتب اخلاقی رجوع میکنیم و به روایات رجوع میکنیم سه جا مسلمه. این که بگم مسلمه، شیعه سه جا رو قطعی میدونه، اهل سنت یکی هم اضافه کردن. ما نمیخوام حالا بحث اونها رو مطرح بکنم، ولی این سه جا قطعیه، هم اونا قبول داره هم ما قبول داره. اون سه جا اینه: یک، قال رسول الله لا یحل الکذب الا فی ثلاث، روا نیست، شایسته نیست دروغ مگر در سه جا. یا حدث الرجل امرأته لیرضیها، در گفتگوی مرد با همسر اگر دروغی گفته شد تا او را راضی بکند این مورد اشکالی نداره. دو، والکذب فی الحرب، در دوران جنگ دروغ گفتن اشکال نداره. رابطه جنگ دروغ بگن نه فرا جنگ، اصلا ربطی به غیر جنگ نداره، در مسئله جنگ دروغ بگن. سه، والکذب لیصلح بین الناس، دروغ بگن تا بین اون گروه هایی که در واقع اختلاف شده چیکار بکنن؟ یک اتفاقی ایجاد بکنن، اصلاح بکنن. این سه مورد از دروغ رو میگن جایز. اما حالا ببینید اگه مرد به زن دروغ میگه کجا باید دروغ، یعنی کجا دروغ میگه؟ اولا باید نداره، یعنی اینجور نیست که حالا جایز است لازم هم هست. به عنوان دیگه از باب عقل میته اگر همه راه ها رو رفتیم نشد دیگه به این تمسک. حالا کجاست؟ حالا خانوم ها قبل از اینکه میگه الان انقلاب بکنن، ولی وقتی گوش بکنن میبینن نه، اصلا پیغمبر ما دروغگویی رو جایز نمیدونه. اون در کجاست در این بورد که میگم؟ یک، به طور مسلم مرد نمیتواند در باب تکلیف و وظیفه اش نسبت به زن دروغ بگه. یک. دو، به طور مسلم و قطعی مرد نمیتواند در پایمال کردن حقوق زن دروغ بگه. نه حقوق زن رو میشه با دروغ پایمال کرد و نه شانه از مسئولیت میشه خالی کرد در مقابل زن. پس در تکالیف مرد نسبت به زن دروغ وجود نداره، در ایفاء حقوق زن مرد نمیتواند به زن دروغ بگه. دو، سه، سومین جایی که نمیتواند دروغ بگوید در اون مباحثی است که برای زن در زندگی امنیت ایجاد میکنه. اگر امنیت به هم بخورد اینجا دروغ گفتن جایز نیست. یعنی چی امنیت به هم بخوره؟ یعنی حق نداری در شغلت دروغ بگی، یعنی حق نداری در تحصیلت دروغ بگی، یعنی حق نداری به زن بگی مثلا خانم تلفن زده موبایل کجایی، فرهزاده داره قلیون میکشه هیئتم، حق نداری برادر، چون امنیت زندگی داره به هم میخوره. چون امنیت زندگی داره به هم میخوره جمع کرانم عرفتی کیش. این سه مورد نباید باشه. و کجا دروغ بگه؟ کجا دروغ بگه؟ پس اینجاست، در مقابل درخواست زن که برآورده کردن اون درخواست نه تکلیف نه حق. یعنی یه چیزی اضافه بر زندگیست. این یک. یا یه جایی که درخواست درخواست واجبه است اما مرد قدرت انجامش رو نداره. در این دو صورت میگن یک وعده محتمل بده، یک وعده محتمل، ایشالله خدا این برجام رو به فرجام میرسونه، وضع ما خوب میشه، منم یه سرویس طلا برات میخرم. همینه، بیش از این نیست. چرا؟ چون اگه در مقابل خواسته زن یهو بگی نه، خب بهش بر میخوره، زندگی تلخ میشه. برای که اون تلخی ایجاد نشه میگه میتونه یک وعده محتمل بدی، انشاءالله دری به تخته بخور، این معوقات ما رو بده، این چک برگشتی وصول بشه. ببین زن هم فهیمه، میفهمه مطلب رو، داره به تو یاد میده بابا با زنت با قول لین صحبت کن. میخوام برم عروسی دخترم، من یه سرویس طلا میخوام. نه نمیشه، همیز کرد چه جور صحبت کردنه؟ خب نداری، درسته، ولی بالاخره ما هم جزء موجوداتی هستیم که خدا ما رو خلق کرده. ببین با لگ، با زبان لگ، بالاخره این برجام درست میشه، اینا بالاخره اون درست میشه، بالاخره چک برگشتی، همه چی درست میشه. خود زنم میفهمه دیگه، فقط در همین مورد میشه دروغ گفت. حالا میشه دروغ گفت، من که واجب است دروغ بگی اولا و به ذات. خب باید با خانوم حرف بزنی که خب با همون کلماتی که خودت بلدی، خب عزیز من، همسر من، من 2 میلیون حقوق میگیرم، اون که تو میخوای مثلا 4 میلیون، این معادله 2 میلیون کم داره. در این حالی که ما خرجهای مثلا دیگه هم داریم، قسط داریم، چه داریم چه داریم. چرا نفهم؟ زبان، این زبان لگه. وقتی خدا به موسی و جناب هارون گفت برید فرعون رو عرب بکن، اون علا گفت برید انذارش بکنید، بعد بهش گفت قولو قولا لعینا، باش آروم صحبت بکن، یخشو نگیرید، ماش فلان فلان شده، باش خوب صحبت بکن. میخوای خوب بشی اونم آروم میشه، اونم آروم. بنابراین که در مورد زن میگن نسبت به تکلیف مرد در مقابل زن نیست، نسبت یعنی که آدم از مسئولیتاش شونه خالی بکنه، به معنای پایمال کردن حقوق زن نیست، و به معنای اون چی که باعث میشود امنیتش روانی زن رو به هم بزنه اون هم نیست. من خوشم و بد بزنم میگم مثلا آقا ما داریم الان چه میکنیم الان تو زیر بار علم سید و شهدا، این یکی از مواردیست که جایزه. خدا وکیلی فکر نمی کنم تو زندگی 99% مثلا پیش بیاد که همچین دروغی بخوام بگم. اصلا دین مجوزی برای دروغ نمیدهد که باعث بشود حرام مباح بشه، ابزاری برای ستم بشه، هرگزی هم چیزی نمیده. این ملاک کلیه، اگه بخوای دروغ بگی نه حرامی مباح بشه و نه چه ابزاری برای ستم کردن. این یک جاست که میگن اشکال نداره. یه معنای دومی هم هست در بابی که میگن مرد به زن میتونه دروغ بگی، میگن اینو بگه زندگی اگر بخواد دوام پیدا بکنه یه چیزی بخواد به نام محبت، این محبت هم روز اول که ایجاد نمیشه که، یه کالایی هم نیست که شما بری اتکا بخری بیاری بگی آخو اینم محبت زندگی ما، این در فراز و نشیب زندگی ایجاد میشه. یعنی زن و مرد که کنار هم قرار میگیرن به سختی ها میخورن، دوش به دوش هم میدن، سختی ها رو پشت سر میزنن، به همدیگه علقه بیشتری پیدا میکنن. خب این در سنوات حاصل میشه. میگه در اول زندگی مرد میتواند تظاهر به اون محبت بکنه، سخنان مغازل آمیز و محبت برانگیز اینا رو بگه، ولی واقعا همینطور نباشه، چون هر کسی تمجید رو دوست دارن ولو دروغ باشه. به ما میگن تمجید همسرت رو بکن ولو دروغ بودش کاری نداره، اما تمجید صاحبان ثروت و قدرت رو هرگز انجام نده، میشه چاپلوسی، میشه تملق، با سر بگونن تو جهنم. اون دروغی گفتن این اون دروغی که گفتن همینه دیگه، بیشتر از این نیست. دین هیچ وقت هیچ یک از ارکان زندگی رو بر دیگری مسلط نمی کنه. حالا عاشقانه مثلا بابا چقدر تو خوبی، حالا واقعا قلبن به این خوبی نرسیدی، اشاره در سنوات برسیم. یه تظاهر به علاقه بکن. اگه اینجا تمجید کردی ظاهرانه، اینو دروغ محاسبه نمی کنن. این به خلاف اون چیزی که راجع به صاحبان قدرت بیان می کنه. یکی دیگه هم موارد جایز دروغ، دروغ در جنگ. دروغ در جنگ باید به دو چیز برگرده. یک، در دوره جنگ باشه، یعنی اصلا آتیش جنگ به پاس. یک، آتیش جنگ به پاس. دو، پیرامون خود جنگ باشه، نه حاشیه جنگ. اصلا ربطی به حاشیه جنگ نداره. اون چیزی را هم که میتوانی پیرامون جنگ بگی نسبت به تاکتیکه، نه نسبت به این که آقا ما پیشنهاد صلح بکنیم اونا قبول کردن، از در کشتن پدرشون هم بیاریم. این که نهایت نامردیه، این که دروغ، این که نمیپذیره که شرکه. اما نامه بدین به 100 نفر، وقتی قبول کردن اونجور گردنشون میزنه. اصلا این موارد نیست. اینقدر زیر عهد و پیمان زدن از نظر شریعت مقدس قبیحه که به ما میگه بابا اگه با آدمایی دارید پیمان میبندید که پیمان شکرن بهشون بگید، اگر پیمان را شکستید مثل خودتون عمل میکنید. یعنی همون روز اول بهشون بگید میخوایم چی کار بکنیم. اگه شما پیمان شکستید ما هم پیمانمون رو میشکنیم، مثل خودتون عمل خواهیم کرد. پس اگر در جنگ هم میخوان دروغ بگن، باید در زمانی باشه که جنگ به پاس، دروغ پیرامون خود جنگ باشد، در تاکتیک جنگ باشه. در فتح مکه پیغمبر هرچه که میرفتن مسیر حدیبیه رو میپرسیدن، حدیبیه مسیر طائف رو سوال میکنه، طائف کجاست؟ حالا بخوام برن مکه از طائف سوال میکنه، در واقع داره طرف مقابل رو چیکار میکنه؟ متقاعد میکنه من اونجا نمیخوام بیام. این اشکالی نداره در مسیر جنگ. و یک دروغ هم دارین که میگن دروغ در اصلاح ذات البینه، بین دو نفری که اختلاف وجود داره. جامعه دینی ما اینقدر باید به وحدت و یک پارچگی برود که قرآن می‌فرماید انما المؤمنون چی؟ برادران. اصلا اینا آدمایی که متدینن اهل ایمانن، اینا پیوند برادری دارن، یعنی اینقدر اینا با هم یک پارچه هستن. و هر چیزی که این پیوند رو به هم بزند، اگر آدم بخواد برای مرتفع ساختنش به دروغ تمسک بکنه، میگن باز اشکالی نداره. یعنی انسان کلماتی رو میگه که واقعیت نداره، ولی به واسطش دفع شر میکنه، دفع کینه میکنه، دفع کدورت میکنه، این اشکالی نداره. این که اشکال نداره روایته از رسول گرامی، لیس به کذاب، دروغگو نیست کسی که من اصلح بین اثنین، بین دو نفر رو داره اصلاح میکنه. فقال خیرا و نما خیرا، این داره یه خیر رو انتقال میده و در یک خیری در واقع گفتگو میکنه، این اشکالی نداره. کذاب نیست. ها دو نفر به هم اختلاف دارن، میری پیش یکشون میگه آقا اون چقدر شما تعریف از نماز شبت چقدر تعریف میکنه. حالا از یارو میگه نماز رو جمعی بخونه، اون حال شما در نماز شب آروم میکنه، میگه اشکال نداره. پس در اصلاح ذات بین دروغ گفتن اشکالی نداره. ما عمل امر اون عملا بعد اقامت الفرائض خیرن من اصلاح بین الناس یقول خیرن و یمنا خیرن. بعد از اقامه فرائض هیچ عملی بهتر از اصلاح بین مردم نیست. حالا اگر چیزی اونجا انتقال پیدا کرد، چیزی گفته شد، ولو واقعیت هم نداره، دروغ محاسبه نمیشه. سه قاعده اصلی وجود دارد. جایی که کلام موجب اباحه، مباح شدن حرام نشه، ابزاری برای ظلم و ستم نباشد، و قاعده سومش این است که موجب به دست آوردن مصلحت عامه بشود. اینجا میگن دروغ وجود نداره. مصلحت عامه، نه مصلحت شخصی. مصلحت شخصی توش تای حرام و حلال کردنه. مصلحت عموم یعنی در اصلاح ذات بین. بنابراین میبینید که موارد مجاز دروغ همچی دروغ هم نیست. تمام شد رفت. ما دومین بحث و از سلسله مباحث، دومین مؤلفه از سلسله مؤلفات مکارم الاخلاق رو تحت عنوان بحث صدق بیان کردیم. حالا تا ببینیم که حضرت حق برای بقیه جلسات ما چه ارادی کرده است. ما ایام عزای حضرت رقیه سلام الله علیها رو میگیم. حضرت رقیه پنجم به شهادت رسیدن، اینو منم میدونم، ولی شرایط اقتضا کرد که ما امشب بگیریم. خب اگر بخوایم مصیبت این سه ساله رو بخونیم، دایره مصیبت برای این سه ساله بسیار وسیعه، بسیار وسیعه. هم ابعاد عاطفی داره، هم ابعاد جنایی داره. ابعاد عاطفیش این بود که اینها مأمور کرده بودن مردم شام رو که هر روز در یک ساعتی بچه‌ها دست به دست پدرها بدن از جلوی خرابه رد بشن. این جنبه عاطفی قضیه است، یعنی در واقع یک زجر روحی برای حضرت روحیه درست کردن. و این بی‌انصافی در مردم شام بود و این کارو کردن. زمانی که دمشق امنیت بود و خدا انشاءالله به حق این سه ساله این امنیت رو به زودی به اون کشور برگردونه، از ایران کاروانهای مختلفی می‌رفتن به طرف سوریه، چون اون موقع کربلا نمی‌شد رفت. و این قطعه رو که نقل می‌کنم، یکی از مداحان ارزنده جناب آقای حسین محمد موسوی که انشاءالله خدا بهشون صحت و سلامت عنایت بکنه، ایشان فرمودن به اینکه در اون زمانی که ما رفتیم، یه دفعه با این کاروان‌های آذری ها رفتیم ما، یکی از چیزهایی که برای حضرت رقیه رسمه این بود که مردمانی که می‌رفتن اونجا اسباب بازی می‌بردن برای حضرت رقیه، اسباب بازی می بردن. حالا این آذری هم، حالا آقای موسوی نام فامیل این شخص هم می گفت، آقای عسکری نامی بود، گفتش به این که یک گونی اسباب بازی مردم محله بهش داده بودن که مثلا از طرف او ببرن اونجا. او رفته بود و اونم با اون حالت عادی خودش، عامیانه خودش، جلوی زری حضرت رقیه نشسته و در اون ساکو باز کرد، گفت خانم مثلا این قطار رو فلانی فرستاده، این عروسک رو فلانی فرستاده، این ماشین رو فلانی فرستاده. خادم حرم اومد عصبانی شد، زد رو دوش این آقا، گفتش که بلند شد چیکار داری میکنه، حیا کن، دختر حسین، این بازی ها چیه؟ آقای موسوی گفتن این برگشت نگاهی کرد، گو یعنی تو میگی یه دختر سه ساله رو نمیشه با اسباب بازی آرامش کرد؟ حتما باید براش سر بریده بیارم. این هم بعد جنایی از اون مصیبته. حالا من یه قطعه روزو بخونم و برادر عزیزم جناب آقای بنی فاطمه، روزه من اینه: وقتی این خاتون شهید شد به قصاله گفتن که بشور بدن تا دفن کنیم. قصاله بدن رو تا دید و بزرگ این قوم کیه؟ حضرت زینب رو معرفی کردن. حضرت آمدن سوال کرد خانم این مخدره به بیماری مبتلا بوده؟ فرمود نه. گفت ولی بدنش کبوده، تا نگی دلیل چیه من بدن رو نمیشورم و دفن نمی کنم. چی بگه زینب کبرا؟ کدوم مصیبت خاتون رو بگه؟ من یه دونش رو براتون بگم، من یه دونش رو براتون بگم. اگه حضرت زینب بخواد با اون زن غساله بگه چه اتفاقی افتاد، یکی از وقایعش اینه. باید گفته باشه زن غساله وقتی شام دهم شد خیمه ها را آتیش زدند و ما فرار کردیم و چه شد؟ یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که آب آزاد شد. این بچه ها 3 روز بود در مضیقه بودند. یکی از اون رجاله ها به نام شب یه ظرف آبی رو گرفت تعارف کرد، گفت میخوری؟ این دختر هم رفت جلو که این ظرف آب رو بگیره، اما جلوی چشمش آب رو ریخ روی زمین. اما اینقدر با کمه نیمه بدن این دختر 3 ساله زد.